أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وابدلني من خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تسفيها المقه. بس در توضیح فرازهای دعای مکارم الاخلاق است. امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف فضائل و رذائل گوناگون اخلاقی رو در روابط اجتماعی بیان می‌فرمایند و در ضمن راهکارهای برای تغییر رذائل به فضائل رو هم بیان می‌فرمایند. خب این بیانات در قالب دعا و درخواست از خدای متعال است. این درخواست باید همیشه برای انسان باشه، چون برای انجام امور ما همواره به خدای متعال تکیه میکنیم و از او باید استمداد بطلبیم. محتوای دعا اینه، اما معناش این نیست که ما به صرف دعا اکتفا بکنیم. دعا یک واقعیاتی رو برای ما در عالم و در روابط وجودی با خدای متعال و در روابط انسان‌ها با یکدیگر و کیفیت این روابط بیان می‌فرمایند. از این نظر باید هر دو درس رو از دعاها بگیریم، هم درس استمداد از خدای متعال که این همیشه باید باشه، و هم درس درک واقعیاتی که به هر حال هم در عالم است و هم در صفحه وجود انسان می‌گذرد، از صفات خوب یا بد، و توجه به اون راهکارهای اتصاف به خوبی ها. در این قسمت از دعا از کندیم امام سجاد علیه السلام چند قسم از صفات رذیله و صفات حمیده رو بیان می‌فرمایند و در ضمن راهکاری برای تبدیل صفت رذیله به حمیده ذکر می‌شود. و نکته ای که باز تذکر بهش لازم است، حضرت تعبیر به عبدلی می فرماید. خدایا مرا تبدیل بکن. خب صفات انسان تبدیل میشه، اما در واقع میخواد این رو حضرت به ما بفرماید، این صفات انسان تأثیری در ذات انسان و وجود انسان میگذارد. انسان رو یا به صورت حسن در صفات حسن بار می آورد و رشد می دهد، یا به صورت در حال زشت نعوذ بالله در صفات رذیله. منتها چون زیبایی ها متعدده، زشتی ها متعدده، ممکن است شخص یک عده زیبایی ها رو، خوبی ها رو داشته باشه، در کنارش هم بدی هایی هم داشته باشه. هر کدام به هر حال تأثیر خودش رو میذاره و جلوه‌گری مناسبش رو برای انسان داره. این نکات هم بهش توجه داشته باشید. عرض میکنم خدایا مرا تغییر بده، از رها کردن نزدیکان در عوض بر حال یاری کردن. خب یکی از صفات حمیده در ارتباط با نزدیکان که در مرحله اول پدر و مادر، بعد برادر و خواهر و خویشاوندان، درجات مرحال گوناگون ارثی که در حال در بحث ارث به آن توجه می شود که در جلسه گذشتم به مناسبت ارحام این رو عرض کردیم. وقتی که آنها نیاز به کمک داشتند، خب از وظایف واجب و اخلاقی انسان این است که اونها رو در حد توان از جهت رسیدگی به اونها رسیدگی بکنی. از جهت فکری گاهی انسان از جهت مالی نمیتواند اونها رو کمک بکنه و زندگیشون رو، حالا بحسب ظاهر زندگی مادیشون رو بچرخانه، اما نظر فکری میتوانه. این خودش یک راهکار مهمه در روابط خانوادگی که ما از نصیحت نزدیکان در بهینه شدن روابط اقتصادی و روابط دیگر، تنها مسائل اقتصادی نیست، گاهی حل شدن مشکلات برحال ارتباطی و عاطفی مهمتر از رسیدگی به مسائل اقتصادیه. ممکن است خیلی هم در رفاه باشن اما در یک معضلات روحی به سر میبرن، یه توهماتی بر اونها حاکمه، نمیذاره اینها رابطه خوبی داشته باشن. خب انسان بیاد در بینشون اون کسی که میتونه یاری بکنه، این توهم زدایی بکنه که خیلی سوء زنها تأثیر ناگوار میذاره. در برخوردها شما مثلا حواست نبود به من، داشتی کار خودت انجام میدادی، خیلی توجه نکردی، یه دفعه تو ذهن من میاد که بله این دیگه از ما دور شد و با ما سر دشمنی افتاده و همینطور. هی این ذهنیت میاد، شیطانم از این ذهنیت سوء استفاده میکنه، این پروبالش میده. ای راه های برخورد و مقابله رو پیش پای ما میذاره. خب شیطان از زمینه های ما استفاده میکنه دیگه. اگر من راه بدم به این وساوس نامطلوب در وجودم، اونم میاد. اما این جنس رو بگیرم، عقلانیت رو به کار ببندم، از کجا شاید این من خدا اصلا گرفته حال مشکلات خودشه، توجه من نکرده تا این گونه با من برخورد بکنه، احتمالش نیست؟ هست. خود انسان مبتلا میشه دیگه به یک چنین مشکلاتی. مشکل ها اینقدر که تو نماز زیادم میره تو خود مشکل، تو راه حل پیدا کردن مشکل و و و و. به هر حال این احتمالات که هست از این نظر نصرت کردن قصدم اینه، تنها در کمک کردن به امور مالی اونها نیست، این کمک کردن در اصلاح حالات روحی روانی افراد خیلی مهمتره. طرف یه آرامشی پیدا بکنه در روابطش، در فعالیتهاش، کارهای دیگرش هم خیلی راحت، چه بسا در مزیقه مالی هم باشه، اما اون حالت روحیش در حال آرامش داشته باشه، دغدغه نداشته باشه، راحت زندگی میکنه، چه بسا به عکس باشه. خب یه قضیه عرض بکنیم، موسی بن جعفر علیه السلام با پسر عموش برخورد میکنه. خب این حضرات علیه السلام دشمنان و مخالفین گوناگونی داشتن دیگه، چه از خویشاوندان چه از بیگانه. از آن اومد که اومد خداحافظی بکنه، میخواست بره بغداد، بغداد رو میخواست خراب بکنه رو سر خودش، یعنی بغدادت خرابه. من ازت یه مقداری الان 300 درهم بهش داد، دو مرتبه یه 300 درهم دیگر، سه بار تقریبا اون مقداری که تو ذهنمه به این پول داد. که آمد به خداحافظی، ازت فرمود فقط در خون من شریک نشو. وقتی که میره ازت بهمان که میره و توطئه میکنه، جاسوسی میکنه، نزد هارون میخواد خودشیرینی بکنه، نزد هارون برحال یکی از اسباب افتادن حضرت به زندان میشود و بعد به شهادت حضرت. حضرت اینو فرمودن و حضرت عرض کردن که آقا شما که میدونستین این گونه است، چرا بس پول دادیم؟ اصلا من صله خودم رو کردم. اون کسانی که از طرف خویشاوند صله می شود و نصرت می شود و طرف مقابل میره به حال احسان رو نمی بینه و دشمنی می کنه، اینا عذابشون سخت تر است. بله خلاصه میره پیش هارون، هارون هم وقت نداشت و به نوعی میره و جاسوسی میکنه و میگه چه نشستی؟ توی مملکت دوتا امام؟ نزد موسی بن جعفر پول بیاد، نزد شما هم اینطور. خب یه چیزی هم هارون به او میده و میاد بیرون، بیچاره خسرت دنیا و الاخره، یک دل دردی میگیره بعد میره، حالا شاید به جهنم واسه میشه، از دنیا میره، چون به خونش هم نمیرسه، حد و پول رو از دست میره. این چنینه. خب غرضم اینه که ما در روابط خانوادگی مخصوصا نیاز به این ارتباطات خوب داریم که جنبه های عاطفی تأمین بشه و یک آرامشی برای انسان حاصل بشه، حال که در عوض یاری نکردن خدایا منو برگردون، من تغییر بکنم به یاری کردن آنها. نه، که این یاری کردن به انهای مختلف خلاصه مورد توجه خداست. خدای متعال در بعضی از آیات قرآن میبینید بعد از امر به احسان به پدر مادر که بعد از امر به عبودیت خودش کرده است، به خویشاوندان خدا سفارش میکنه که خویشاوندان بعد از پدر و مادر مورد توجه قرار گرفتن. در مباحث دیگر اخلاقی هم آمده که انسان بخواد به هر حال کمکی داشته باشه، اول باید به پدر و مادر، که اون اصلا واجبه و در روایات آمده اصلا نگذارید اونها تقاضا بکنن، قبل از تقاضا سعی کنید که نیازشون رو برآورده بکنید. به هر حال بحث‌های مختلفی در رابطه با پدر مادر هست. بله، بعدش نسبت به اقربا نزدیکان این سفارشات آمده. خب عرض کردیم در این فراز این تبدیل دو جور معنا می شود. یکی این که من این حالت نکوهیدم مبدل به حالت و صفت خوب بشه. معنای دیگر هم در طول این معنا از این فرازها استفاده میشه که خدایا اگر خیشاوندان من مبتلا هستن به این خذلان، نذار اینها به این صفت رذیل مبتلا باشن، اینها رو هم بر حال دگرگونشون بکن، این صفات رذیله در وجود اونها بر حال نمانه. که خب این هم در دعاها به ما سفارش کردن دیگه که ما برای دیگران هم خوبی بخواهیم. بالاترین خوبی ها همین متلبس به ایمان شدنه، متلبس به اوصاف حمیده شدنه، ارتکاب بر حال اعمال بر حال حسنه. این بالاترین خوبی هاست که ما برای دیگران بخواهیم در ارشاداتمون و در دعاهامون. بله اینا بهش دقت بشه. گاهی چون ما نوعا جنبه های شکمی در نظرمون، جنبه های مادی، این مسائل رو اول به اینها ما معنا میکنیم. بله بدی ها رو به این جنبه های مادی و خوبی ها هم به همین. نه، باید با این دید باز به این بیانات ائمه علیهم السلام توجه بکنیم. و من حب المدارین تصحیح المقه. خب یکی از روابطی که انسان با دیگران داره، از صفاتی که به ما سفارش شده این است که ما سعی کنیم که یک حالت مدارا با همه افراد داشته باشیم. بعضی ها یک حالت عدم تعامل با دیگران رو دارن، یک روحیه دارن که با هیچ کس خلاصه حاضر نیستن که ارتباط برقرار کنن. این صفت مطلوبی نیست در شریعت ما. خواستن که انسان مؤمن یک حالت برحال برخورد عمومی با افراد به لحاظ ظرفیت های گوناگون داشته باشن. بله دشمن در جای خودش باید ما نسبت به او دشمن باشیم، اما ارتباطمون با دشمن چجوری از جهت ارتباطات معاملی و اجتماعی باشه؟ اول باید از جهت بینشی با دشمن ما در تضاد باشیم، اما حالا دشمن مخالف اون حالت دشمنیشو اظهار نمی کنه. حالا لازمم بود من روابطی داشته باشم از جهت بعضی مسائل اجتماعی با او، اون روابطم نداشته باشم و این رابطه با دیگران میسر نبود، یا میسر بود به هر حال این ارتباطات اجتماعی این مسائل اقتضا میکنه دیگه، روابط بین الملل. به هر حال هر چیزی جای خودش داره. لذا در آیات قرآنی بحث دشمنانی که شمشیر رو از رو کشیدن در برابر مسلمان ها و اونایی که نه شمشیر نکشیدن اما هم عقیده با ما نیستن، نه احکامشون فرق میکنه، هم احکام برحال حقوقیشون و هم احکام اخلاقیشون. چه بسا بعضی دشمنان که اون حالت سرسختی ندارن دارای صفات خوبی باشن، همون به لحاظ صفات خوبشون چه بسا وقتی برخورد خوب بشه اونا تغییر بکنن. ما باید این شؤون گوناگون رو درک بکنیم که چجوری برخورد بکنیم. اذا بین پرانتز ببینیم در روابط خود ائمه علیهم السلام گاهی در یک فشارهایی بودن از جهت اقتصادی، نوع مسلمانان این گونه بودن و نمیتونستن به یک دیگر کمک بکنن، گاهی این چنین بوده، لازم میشده که برن قرض بکنن از یهودی، همسایه یهودی. در زندگی علی علیه السلام رخ داده دیگه. خود این نشون میده که خواستن که ما از جهات اجتماعی مسائل رو خلط نکنیم، از اونا رنگ فکری نگیریم، رنگ اعتقادی نگیریم، اما به حال گاهی نیاز به کمک مادی دارن، ما کمک بکنیم، ما نیاز داریم. لذا در روایت هست که زهرای مزری تعامل علیها علی علیه السلام قرضی میگیره از اون شمعون یهودی، خب باید رهن بده دیگه، مسئله مراهنه بین همه هست، فرقی نمی کنه، چیزی نداشتن تو چادر نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها. این چادر رو حضرت علی علیه السلام به این یهودی میده، در حال پستویی میذاره این چادر باشه تا وقتی که قرضش رو علی علیه السلام شب میبینه از این اتاق نور احال به آسمان میاد، میاد زن میبینه که عجب این نور فقط مال چادره، میاد همسرش رو خبر میده و خیلی تعجب میکنن و میرن حدود 80 تا طبق روایت از خیشاوندانشون رو خبر میکنن که بیا ببین اینجا چه خبره. به واسطه چادر نورانی زهرای مرضیه سلام الله علیها 80 نفر مسلمان میشن. قرار این روابط در حال خیلی کارساز بوده. قرار از این مسئله اینه که این حالت رو میگن مدارا. در روایت هست که با منافق با زبانت مواجه بشو، این سلام علیکی رو تا هنوز دشمنیش رو ظاهر نکرده برقرار بکن، با یهودی به مناسبت خودش با لطف ارتباط داشته باش، با مؤمن دیگه ارتباط باید خیلی قوی تر باشه. این حالت میگن مدارا. خب امام سجاد علیه السلام این رو از خدا میخواد، از این که بعضی ها خب بکنید در مدارا گاهی بعضی ها فریبکاری میکنه، میخواد بفرمایید که این فریبکاری نباشه. اگر من میخوام برحال ارتباط مناسب داشته باشم، در نظرم این باشه که در این ارتباطات صفات خوب از من ظاهر بشه و افراد هم از من مؤمن خوبی ببینن، نه اینکه من سلام علیکم داری برخورد میکنم طرف رو تو دامم مندازم ازش سوء استفاده بکنم. این هم یه نوع مدارا، این دیگه فریبه. توجه داشته باشم این مدارا گاهی اگر درست تصحیح نشه به فریب کشونده میشه، گول زدن. حالا که خدایا از گول زدن دیگران در روابط مداراتی منو برگردون به این که این تصحیح بشه، واقعا بخوام این ارتباطم ارتباط صحیحی باشه. خب این دستوراتی که ائمه علیهم السلام دادن برای مدارات و این است که یک زندگی مناسبی مؤمنان داشته باشند. همواره در درگیری نباشن، در جنگ نباشن. ما این زندگی نداریم، مؤمنان چه این زندگی ندارن. بله حدودی داره، این ارتباطات رو باید مراعات بکنیم، اما معناش این نیست که همواره در درونم با دیگران جنگ بکنم. نه، این آرامش ها در زندگی مؤمنان مورد توجهه، که حالا انشاءالله در فرازهای دیگر امام سجاد اسلام به این مسائل خیلی توجه میدن. این دعای بسیار شریفیه، دعای مکارم الاخلاق ابعاد خیلی عمیقی رو در بر داره که این نکات رو انشاءالله ازش استفاده میکنیم. و همینطور اگر برای دیگران با ما مدارا میکنند، این مداراشون مدارای صحیح باشه، معنای دوم عبدالنی، که اونم واقعا اگر با ما مدارا میکنند یک برحال رابطه واقعا صحیحی باشه، که افراد مبتلای به گرفتاری ها و مشکلات نشوند. من در این مدارات مبتلای به گرفتاری های روحی نشم، که از یک جهت ظاهر سازی بکنم لازم باشه، اما از یک جهت میخوام طرف رو فریب بدم. با این ظاهر سازیم که لازم است داشته باشم برای آرامش پیدا کردن، او در فریب من قرار بگیره، به مشکل برخورد بکنه. خلاصه این فراز اینه. خداوند انشاءالله به حق حضرت زهرا سلام الله علیها به همه ما توفیق درک صحیح و عمیق این معارف نورانی و عمل کردن به جای این معارف را تا آخر عمر عنایت بفرماید. خود این اولیا این گونه بودند. تا می توانستند حالت مدارا را بر حال اعمال می کردند و در این اعمال کردن حالتهای مدارا همواره اون جنبه های اصلاحی در نظر اونها بود، و اون کسانی که قابلیت برای اصلاح داشتن با این مداراها به اصلاح می رسیدن. خداوندا به حق امام زمان علیه السلام جامعه انسانی را با ظهور موفور و سرور امام زمان هرچه زودتر با آمادگیمون به صلاح حقیقی نائل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.